بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارض. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آیان، همراهان بزرگوار در تفسیر کلام الهی. توفیقی است که آیات بینات سوره مبارکه اسراء را پیگیری می‌کنیم. آیه‌ای که در نوبت قبل تلاوت شد و الان تتمه مطالب را بازگو می‌کنم آیه 106 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح خواهد شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و نزلناه تنزیلا. بعد از آن که در آیه 105 حضرت پروردگار فرمود و بالحق انزلناه و بالحق نزل، و ما به حق این قرآن رو نازل کردیم، فرود آوردیم، قرین و همراه و عجین با تمام حق و حقیقت و با اهداف و انگیزه های حق و با حق هم در میان بشریت دریافت شد و گرفته شد با تمام صیانت و محفوظیت و حقانیت که نقش آن بر دوش پیامبر بود، که در ادامه فرمود و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، که به این دو بعد رسالت پیامبر در نوبت قبل کاملا اشارتی داشتیم و گذشت. بعد از این که در آیه 105 چنین فرمود، اونگاه اشاره شد و قرآنا فرقنا. خب عطف است به بالحق انزلنا به لحاظ ادبی، و این که قرآنا فرموده است و منصوب جنبه حالیت داره، یعنی نصب بر اساس حال است، یعنی و حال این که قرآنی است که ما آن را تفریق نموده ایم. اما فرمود قرآنا فرقنا، و این قرآنی است که به حال این که قرآن است اون حق نازل شده که ما آن را تفریق کرده ایم. فرقنا، فرق به معنای جعلناه و فرقن، و ای انزلناه و مفرقن به معنای بخش بخش شده، جز جز شده. ما این قرآن رو بخش بخش و جز جز قرار دادیم و پیامبر بر تو فرو فرستادیم، که در قسمت بعدی اشاره می کنم و علت این کار رو هم در ادامه آیه می خوانیم، لذا کاملا مشخصه که مراد چیست. اما نکاتی رو بنادارم خدمت خانم ها و آیان در اینجا عرض کنم که بسیار مهم است. و نکته اول این که خداوند فرمود و قرآنن، مشهورترین نام این کتاب مستطاب در این مجموعه، مشهورترین نام و وصف اون کلمه قرآن است، همان که نهول قرآن کریم، خداوند از آن تعبیر به قرآن کریم می کند از این مجموعه. قاف و القرآن المجید، صاد و القرآن الذکر، به تعابیر مختلف می بینیم که مکرر و فراوان کلمه قرآن به عنوان نام این مجموعه مطرح می شود در نهایت استواری و زیبایی. اما طبیعی است این کلمه قرآن برگرفته از خود آیات شریفه قرآن وزن آن که فعلان است، اما ماده اون از ماده قرائت به معنای مقرب خواندنی و خوانده شده، مجموعه‌ای که خواندنی است و باید خوانده شود. نام اون چیست؟ قرآن. خب این که روشن است به دلیل اینکه اولین کلامی که در نزول این سخن شنیده شد و گفته شد آن بود که اقرا بسم ربک الذی خلق. خب مجموعه‌ای که با اقرا آغاز می‌شود قرآن است، با قرائت و دستور به قرائت آغاز میشه، این قرآن است. یا آنکه فرمود فقر او ما تیسر من القرآن، فقر او ما تیسر من القرآن، بخوانید آن چه برای شما از قرآن میسور است. خب این فعل فقر او که قبل از اشاره به قرآن مطرح میشه مشخص میکنه که ماده قرآن قرائت است، یعنی مجموعه و کتابی که باید خوانده شود و راه ارتباط با آن نیست مگر مراجعه به آن، خواندن مکرر آن و فهم و درک حقایق این مجموعه خواندنی. این نکته اول. اما نکته دوم این که بسیار خوب، این قرآن است پس باید خوانده شود و باید به اصطلاح خواندنی باشد. حالا این نکته دومی که میخوام عرض کنم خدمت دوستانان است که قرائت این قرآن یعنی خواندن این قرآن در مجموعه کتاب مستطاب الهی تثبیت شده است. این نکته بسیار مهمی است که من دارم ورود میکنم، چون حرف و حدیث و سخن این سو و اون سو بسیار مستشرقان در این باب در این سالهای اخیر، یعنی در این 100 سال اخیر عرض میکنم، مطالب گزافی رو گفتند و نوشتند که البته ریشه بعض از اون مطالب هم که از سر مهرورزی قطعا مطرح نمیشه، از مطالب ضعیف و ناروایی است که گاه این سو اون سو در لابلای مطالب دیده شده است در طول تاریخ. اما این که عرض کردم این قرائت این قرآن محرز و مشخص شده است، یعنی چه؟ یعنی این که خداوند سبحان در خود این کلام الهی فرمود سوره مبارکه قیامت آیه 17 و 18 ان علینا جمعه و قرآنه، دقت بفرمایید، ان علینا، به راستی که بر ماست، یعنی خداوند خود را متعهد می‌داند در قبال چی؟ در قبال قرائت قرآن، یعنی این قرآن چگونه قرائت شده است و الفاظ و عبارات این قرآن چگونه است. ان علینا جمعه و قرآنه، خداوند می‌فرماید که بر عهده ماست جمع این قرآنی که پیامبر بر تو نازل می‌شود و قرآن اون، یعنی به خواندن و قرائت آن، شیوه قرائت اون، لحن اون و کیفیت قرائت اون رو ما خودمون متولی آن هستیم و به عهده داریم. بعد در ادامه بعدی می‌فهمد فاذا قرانا فتبع قرآنه، خیلی زیباست، پیامبر هنگامی که ما میخوانیم بر تو، تو تبعیت این قرائت رو بکن. خب این آیه چی میگه به ما؟ یعنی فهمد این قرآن قرآن است، قرائت شده است و قرائت اون ابتداءً توسط حضرت پروردگار با واسطه جبرئیل امین بر پیامبر مکرم اسلام آموزش داده شده است و پیامبر قرائت قرآن کرده است. لذا خدا به او گفته است سنقرئک فلا تنسا، پیامبر ما قرائت قرآن رو بر تو تعلیم میدهیم و بر تو میخوانیم و قرائت میکنیم، البته بدیهیست توسط جبرئیل امین، و اونگاه تو هیچگاه فراموش نخواهی کرد، مطمئن باش حفظ الهی همراه توست، حفظ این کتاب رو خداوند و این مجموعه رو به عهده دارد و بازگو میکند. سنقرئک فلا تنسا، پس قرائت قرآن توسط جبرئیل امین با نزول آن بر قلب پیامبر و بر زبان پیامبر نازل شده است و رسول خدا قرائت قرآن رو فرا گرفته است. این دقت بفرمایید بسیار. حالا پیامبر چه کرده است؟ البته در روایات داریم که هر سال قرآن توسط جبرئیل به تمام هر آن چرا که نازل شده است بر پیامبر دوباره خوانده میشد و پیامبر قرائت قرآن رو سنقرئک فلا تنسا کاملا در وجود خیش داشتن. این هم نکته ایست که در پاره از متون و روایات داریم فارغ از قرآن، برون از قرآن. اما پیامبر چه میکردن؟ پیامبر هم آنی را که قرآن بود، دقت بفرمایید، من نمیخوام تصریح کنم به پاره از مطالب حاشیه‌ای که گفته شده است و شاید پاره از عزیزان هم با آن مواجه شدید، اما من مطلب رو مطرح میکنم. شیوه معمول خودمون در مقابل کسی سخنی رو نمیگوییم، در مقابل حقیقت مطلب رو مطرح میکنیم. هنگامی که این قرائت بر پیامبر گفته شد توسط سنقرئک فلا تنسا، این که خداوند قرائت رو بر قرآن میکند، فاذا قرانا فتبع قرآنه، بر پیامبر قرائت میکند، پیامبر به دنبال قرائت قرآن ادامه میدهد و میخواند و پیروی میکند و پیگیری میکند، رسول خدا بر اساس آن چه آموخت و دریافت کرده است از پروردگار بر یاران خیش و اصحاب خیش قرائت میکرد قرآن رو، یعنی قرآن رو برای پیروان و برای یاران اصحاب خودش رسول خدا میخواند و به اونها تعلیم داد، خواندن قرآن رو آموزش میداد به یاران و اصحاب خیش قرائت قرآن. و در کنار آن پیروان خودش رو و یاران خودش رو موظف کرد آنان که می توانستند جمعی از میان یاران و اصحاب پیامبر که تاریخ تمام نام اینها رو از 15 نفر تا 20 نفر تا 25 نفر تا 40 نفر نام اینان رو نوشته است یک به یک محفوظ و مشخصند در تاریخ به عنوان کاتبان وحی کتابت می کردن و می نوشتن مطالب رو آنگونه که پیامبر می گفت می نوشتن تا شکل بگیرد قرآن در جایگاه خودش قرار بگیرد و به اصطلاح قرآن باشه و شد این اتفاق. من اجازه بفرمایید به دلیل حساسیت این و قرآنن فرقنا که آیه مورد نظر در این بحثه من به این نکته اشاره لطیف تاریخی داشته باشم به لحاظ روایی و مطلب روشن باشد. مثلا ببینید که اصحاب و یاران در محضر پیامبر می آمدن و قرآن و دریافتهای خودشون رو در پیامبر می خواندن، پیامبر اصلاح می کردن، تصحیح می کردن، تایید می کردن و این یه ماجرای متداولی بود که شکل می گرفت و پیامبر آموزش می دادند قرائت قرآن رو بر یاران خودشون. مثلا ابن مسعود می گوید که قال لی رسول الله، پیامبر به من فرمودن صلوات الله علیه که اقرا علی، بخوان بر من. خب یعنی چی؟ یعنی قرآنه که بخون دیگه، اقرا علی بخوان. ففتحت سورة النساء، من سوره نساء رو باز کردم برای پیامبر بخوندن، شروع کردم بخوندن. فلما بلغت، رسیدم به آیه 41، فکیف اذا جعنا من کل امت بشهید و جعنا بک علی هؤلاء شهیدا، فکیف اذا جعنا من کل امت بشهید، چگونه خواهد بود هنگامی که ما از هر امتی شهیدی و گواهی رو در قیامت حاضر بیکنیم و پیامبر تو رو بر همه این گواهان به عنوان شهید مبعوث خواهیم کرد در قیامت. هنگامی که به اینجا رسیدم من ابن مسعود، رأیت عینی تزرفان دمع، دیدم که اشک‌ها و دیدگان پیامبر شروع به باریدن و اشک ریختن کرد. فرمود حسبک الآن، بس است الان، کفایت میکند ابن مسعود، و حال پیامبر دگرگون شد. این روش رو پیامبر با یاران و اصحاب خودشون و کاتبان وحی و غیره داشتند. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب میفهمد فما نزلت علی رسول الله آیت من القرآن الا اقرأنیها، هیچ آیه بر پیامبر نازل نمیشد الا اینکه بر من میخواند و املاها علی، بر من املا میکردند و من مینوشتم. فکتبتها، به خطی، با خط خودم. و علمنی تعویلها و تفسیرها، پیامبر تعویل و تفسیر اون رو به من آموزش می داد، من ناسخها و منسوخها، ناسخ و منسوخ آن را، محکمها و متشابهها، محکم و متشابهش رو، خاصها و عامها را. و دعا الله، و پیامبر دعا کردن ان یعطینی فهمها و حفظها، که خداوند به من بدهد فهم و حفظ آن را، هرچرا که می آموزد به من. فما نسیت آیتا من کتاب الله، هرگز من آیه از کتاب خدا را فراموش نکردم. ولا علما، هیچ علمی را که املاه علیه، پیامبر از قرآن بر من املا کرد و آموخ. و کتبته، و نوشتم اون رو. منذ دعا الله لی به ما دعا، هنگامی که پیامبر دعا کرد برای من چنین دعایی، من هم پاسدار آنی بودم که پیامبر به من فرموده بود و آموخته بود. خب مشاهده میکنید که این یه سنتی بود است که پیامبر در میان خودشون چنین میکردند و اصحاب می اومدن بر پیامبر می خواندن دریافتهای خودشون، پیامبر تصحیح می کردن، بازگو می شد بسیار روشن. و این در عهد رسول خدا شکل گرفت، یعنی قرائت قرآن، تعمد بنده این است، قرائت قرآن در عهد رسول خدا محقق شد و مشخص شد که قرآن قرآن است، خواندنی است و به چه شیوهی خوانده می شود، و شیوه قرائت قرآن در عهد خود رسول خدا مشخص شد. و در حقیقت می توان گفت قرآن شکل گرفت به گونه ای که شما می بینید در کلام الهی می فهمد که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. چه چیزی رو می خواستن مس کنن؟ و باید کتابی و قرآنی موجود بوده است در خارج، موجودیت قرآن باید در زمان پیامبر شکل می گرفته که رسول خدا به اصطلاح چه بکنن؟ شکل می گرفته است که پیامبر قرآن می فهمد که این رو مس با طهارت نکنید. سطح اول و کف این آیه شریفه را عرض می کنم، ورای اون ارتباط با حقایق قرآن، با لفظ قرآن لازمه اون ارتباط با طهارت است. پس باید قرآنی موجود می بوده است که این رو مسش کنن، لمسش کنن و اونگاه صدق این بکند که با طهارت لمس کردن. این در زمان خود پیامبر موجود و روشن و مشخص. و مثلا از ابن عباس سوال میشه که این رو صحیح بخاری نقل میکند که میگوید دخل تو انا و شداد ابن معقل علا ابن عباس، من و فلانی بر ابن عباس وارد شدیم، شداد از ابن عباس سوال کرد اترک النبی و من اشعه پیامبر چی گذاشتن برای امت؟ قال ما ترک الا ما بین الدفتین، پیامبر چیزی باقی نگذاشتن مگر الا ما بین دفتین. ببینید به مجموعه این جلد و این سوی این جلد کلام الهی میگن دف، بینش میشه دفتین، یعنی پیامبر قرآن رو موجود در میان اصحاب خودشون باقی گذاردن که از اون ابن عباس تعبیر میکنن به ما بین الدفتین، که این روایت رو به عنوان روایت صحیح در به اصطلاح بخاری نقل میکند و دیگران هم نقل کردن به این شکل که خدمت عزیزان اشاره کردن. خب پس ملاحظه بفرمایید که موجودیت قرآن مشخص شد. مثلا در پاره از روایات دارد که پیامبر نهی کردند از این که عرض به خدمتون نها رسول الله من ان یسافر بالمصحف الى ارض العدو. این رو بخاری نقل میکند جلد سوم صفحه 1090 است که پیامبر گفتن مصحف و قرآن رو نبرید به سرزمین دشمنان که به اون بی‌اعتنایی و به احترامی نکنن. و پس مصحف و قرآن موجود بود در زمان پیامبر که پیامبر میفرمان نبرید چنین و چنان. یا اینکه قرائت القرآن قرائت الرجل القرآن فی غیر المصحف الف درجه، اگر شما قرآن رو از غیر مصحف بخونید، از غیر خود قرآن بخونید، از حفظ بخونید، این 1000 درجه. و قرائته فی المصحف یضاعف علی ذلک علی درجتین، اما از خود قرآن خوندن درجه آن بیشتر. خب این جمله پیامبر است، یعنی پیامبر نشان میده کلامشون که قرآن قرآن شد در عهد نبی و کاملا کیفیت قرائت اون، ثبت اون، ضبط اون، خط اون روشن بود برای مسلمانان که کاملا مشخص و طبق اون عمل می کردن. خب تا اینجا من این جمله رو عرض کردم خدمت دوستان عزیز. حالا اینجا نکته بسیار مهمیه که این کلیدی است خانم ها و آقایان برای ما مسلمانان در تاریخ قرآن، این نکته رو باید به خوبی بدانیم که شیوه خواندن و قرائت قرآن همانی بود که توسط پیامبر خوانده شد بر یارانشان و یاران پیامبر بر پیامبر می‌خواندند و در میان مردم شهرت یافت. به چی؟ اسم این تواتره، به تواتر. یعنی چنان، دقت بفرمایید من این رو بگم، اگر که یه خبری به حدی بر زبان جامعه و همگان شایع شد، یعنی گروهی اومدن، یه نفر، دو نفر، 100 نفر، 1000 نفر این خبر رو دارن میان، در این منطقه که ما گذر کردیم این اتفاق افتاد، این رو بگیم متواتر، خبر متواتر. یعنی به حدی قوت این خبر برسد که امکان هماهنگی به دروغگویی وجود نداشته باشه برای جماعتی که نتونن جمع بشن با هم که دروغی رو بخوان 1000 نفر بگن، نام این میشه تواتر. شیوه قرائت قرآن به تواتر ثابت و مسلم شد در عهد پیامبر در میان مسلمانان و شکل گرفت کاملا بر اساس روشی که پیش آمد و مطرح شد. و دیگه اینجا بحث این بود که عرض به خدمتون، مثلا ببینید اختصم رجلان فی صورتن، دو نفر با هم یه اختلافی کردن در یه شیوه خوندن یه سورهی مثلا، فقال هازا اقرعنی رسول الله، پیامبر اینطوری من آموزش دادن، و قال هازا اون دیگری گفت اقرعنی رسول الله، پیامبر اینطور برای من خوندن و من یاد گرفتم، فأتی النبی فأخبرو بذلک، اومدن پیش پیامبر خبر داده شد پیامبر به این که اینچنین میگوید، فتغیر وجهه، چهره پیامبر دگرگون شد، فقال اقرعوا کما علمتم، اون گونه قرائت کنید که آموزش داده شدید. یعنی چه؟ یعنی پیامبر شیوه قرائت قرآن در کلمات و الفاظ قرآن رو به مسلمانان آموزش دادن، فرمود اقرؤوا کما علمتم فانما هلك من کان قبلكم باختلافهم على انبیائهم، بدونید که هلاک شدن قبل از شما دیگران به دلیل اختلافی که از سخن و حرف پیامبرانشون داشتن. شما هم در قرآن اگر از قرائت چه آموزش داده می شوید خارج بشید، خب طبعا این موجب سعادتتون نخواهد شد. اما نکته من اینه که اقرأوا کما علمتم، این در منابع آیان عامه و اهل سنت که من دارم می خونم خدمت دوستان، تأکید پیامبر به این است که آنگونه که آموخته شدید بهتون آموزش داده شد بخونید. اقرأوا کما علمتم، یعنی این کاملا امر محقق و مسلمی بوده است که امت آموزش داده شدند قرائت قرآن رو به شیوه خواندن قرآن. لذا با توجه به این که عرض میکنم تواتر در نقل قرآن وجود دارد، جمله‌ای رو شاید پاره از عزیزان شنیده باشید که گاهی گفته میشه که این تابع کدوم قرائت، مثلا قرائت حفص از عاصم است یا قرائت نمیدانم کسائی است یا قرائت کیست، و این اسامی گفته میشه و بعد 7 نفر گفته میشن به عنوان قراء سبعه که اینها قرائت قرآن کردند و قرائت اینها در بین قاریان متداول است. خب این قرائت سبعه و عرض به خدمتون این کسانی که به عنوان قاریان قرائت مشهورند، اینها کسانی هستند که از 100 سال، یعنی از سده اول اسلام به بعدند، اینها از سال 100 هجری به بعدند تا سال 300، یعنی در این 200 سال حیات این 7 قاری است که هیچ دخلی به قرائت قرآن پیامبر ندارد. قرائت قرآن پیامبر و اصحاب پیامبر ثابت و مسلم و روشن و قطعی شد و تمام و قرآن شکل گرفت. و این جمله رو هم خدمت عزیزان عرض می کنم که این قرائت قاریان، به اصطلاح این قرائت قراء سبعه رو، ما عذرخواهی میکنم که این الفاظ رو امشب خدمت عزیزان به کار میبرم، چاره‌ای نیست، صبوری میکنید با من دوستان همراه همیشگی، که اینها به اصطلاح خبر واحدند، یعنی اینها رو یه قاری گفته هست که من این گونه قرائت قرآن رو در این لفظ و کلمه به استعاره دارید. البته اینها در بعض از الفاظ اختلاف قرائت دارن، حالا یا به لحاظ سیاق ادبی اون یا به لحاظ لحن و تلفظ اون، که موارد این هم محدود و معدوده، اما در این حال همون هم به اصطلاح خبر واحد است و حجیت خبر واحد برای ما بسیار شروط پیچیده‌ای دارد. لذا ما بازگشتمون به اون قرائت متواتر قبل از این 100 سال 150 سال خود پیامبر است و شیوه قرائت رو پیامبر به یارانشون آموختن. حالا یه توضیح ادامه هم عرض میکنم که برای دوستان مهمه. اما یه جایی یه چیزی میبینیم و اون اینه که بعضی ها میخواهند بگویند که قرآن اساساً بر اساس این 7 قرائت نازل شده است و به اینها میگن، عرض به خدمتتون، به اصطلاح احرف سبعه، یعنی حروف 7 گانه و قرائات 7 گانه. و این نکته‌ای بوده است که بسیار بسیار دقیق امیرالمؤمنین اهل بیت علیهم السلام مراقب بودند که اینجا انحرافی در باب قرآن پیش نیاد. دقت بفرمایید، سئل الامام امیرالمؤمنین علیه السلام عن معنى الاحرف السبعه، از امیرالمؤمنین سوال کردند. من عرض کردم الان خدمت دوستان این قرائات سبعه از قرن به اصطلاح دوم شروع میشه، از سال 100 به بعد. این رحلت رسول خدا سال چندم هجری است؟ بالاخره چه دخلی داره به این که ما سال 10 یا 11 هجری رو، عرضم به خدمت حضرت عالی که 13 سالم قبلش بوده است، 23 سال از نزول قرآن گذشته، قرآن تثبیت شده، جایگاه خودش رو پیدا کرده، تمام قرائت اون به تواتر در میان هزاران هزار و میلیون ها مسلمان منتشر شده، بعد بگیم که قرائت قرآن از سال 100 مثلا قراء سبعه اومدن گفتن اینطور بخونید یا اینطور نخونید، تون بعض از کلمات هیچ دخلی ندارد به احرف سبعه‌ای که گروهی می‌خواستند در طول تاریخ این دو رو با هم منتسب کنند. سوال شد از امیرالمؤمنین که معنای احرف سبعه چیست؟ فرمودن ان الله تبارک و تعالی انزل القرآن علی 7 اقسام، خداوند قرآن رو بر 7 بخش نازل کرد. کل منها شافن کافن، که هر کدام از اونها واقعا برای انسانها کفایت کننده، برای انسانها واقعا شافی پاسخگو. حالا ببینید این 7 رو چی میگن امیرالمومنین، اصلا دخلی به لفظ نداره، یه تقسیم معنایی رو امام میفهمن در قبال احرف سبعه. و هی امرون و زجرون و ترغیبون و ترهیبون و جدلون و مثلون و قصصون، میگن مراد از حروف هفتگانه یعنی یه بخش از قرآن عوامر الهیست، یه بخشش نواهی الهیست، یه بخشی تشویقه های، یه بخشی تهدید هاست، یه بخشی مجادلاتیست که قرآن مطرح میکند، مثال هایی مطرح میکند و حکایات و قصصیست که مطرح میشه. خب این اصلا معنا رو عوض کردن و چیز دیگری شد اصلا به طور کلی معنا اونچرا که مطرح میشه. و به همین خاطر مثلا گاهی اومدن خدمت امام صادق که ان الناس یقولون ان القرآن نزل على سبعه احرف، بعضیا میگن قرآن بر هفت حرف نازل شده، یعنی میخواستن بگن آیا این قراءات متعدد و متنوعی است. فرمودن کذبوا اعداء الله، دروغ میگن دشمنان خدا، ولکنه نزل على حرف واحد من عند الواحد، قرآن یه حرف دارد، یه قرائت دارد، از زبان خداوند واحد و حضرت واحد بر پیامبرش نازل شده است بدون شک. فرمود وجود مبارک امام باقر ان القرآن واحدون، این قرآن واحده، نزل من عند واحد، از نزد واحد نازل شده است، ولکن الاختلاف یجی من قبل الروات، اگر یه چیزی اختلافی در یه کلمه هیتولک بخونن یا هیتولک بخونن، اینو بعض از راویان قرائت و عالمان قرائت خواستن یا قاریان خواستن برای خودشون به این شیوه این تنوع قرائت رو در نظر بگیرن که دخلی به نزول قرآن و کلام الهی به زبان واحد ندارد و سخن واحد الهی است. دیگه حالا من چه بگویم خدمت دوستان که این بحث دامنه داری است و همین یه روایت دیگر هم میگم که ابن مسعود نقل میکند، این در مجامع و منابع آیان اهل سنت مستدرک بر صحیحین است دیگه، این که ابن مسعود میگوید ان رسول الله که کان الکتاب الاول نزل من باب واحد علی حرف واحد، کتاب الهی بر حرف واحد و سخن واحد و قرائت واحد نازل شده است. نزل القرآن من سبعت ابواب، اما قرآن هفت باب دارد، علا سبعت احرف که هفت حرفند، زاجرون و آمرون و حلالون و حرامون، محکمون، متشابهون و امثالون. مشاهده می فرمایید این هفت حرف و هفت تقسیم رو پیامبر به لحاظ محتوایی مطرح می کنند. ابن مسعود از پیامبر به لحاظ محتوا مطرح می کند، نه به لحاظ لفظ. و الا قرآن با لفظ واحد بر پیامبر نازل شد، پیامبر به یاران خیش آموزش دادند، یاران اصحاب از پیامبر دریافت کردند و ادامه پیدا کرد دریافت اونها تا جایی رسید سخن و کلام که من این جمله رو هم محضرم بارکتون بگم و تمام کنم این قسمت رو، که عصر امیر المؤمنین و علی ابن ابی طالب شد. و البته با این خصوصیت بگم که بعد از رحلت نبی مکرم اسلام این جمله رو باز همگان از امام علی نقل کردن که لا اخرج من بیتی حتی اجمع القرآن، با توجه به این که یک آیاتی تا قبل از رحلت پیامبر نازل شده است، من علی در خانه می نشینم و از خانه برون نمی آیم تا تمام قرآن را آنگونه که پیامبر فرموده اند گردآوری می کنم و آماده می کنم برای مسلمانان. که علی ابن ابی طالب چنین عملی رو انجام دادن کی؟ بعد از رحلت پیامبر. این رو ابی داوود می نویسد، مصنف عبدالرزاق دارد، طبقات ابن سعد دارد، اینو در منابع بسیار مهم اهل سنت هم دیده میشه که امیرالمومنین اولین رسالت خودشون که قریب 6 ماه طول کشید این کار، این دونستن که تمام اون چرا که در زمان پیامبر به عنوان مصحف قرآن و کلام الهی با قرائت مشخص اون روشن است، گردآوری کامل بکنن، دقیق بکنن، تدوین کنن، در اختیار مسلمانان قرار بدن. و این قرآن در میان مسلمانان جاری شد. اون تاریخی که داریم در مورد خلیفه سوم و به اصطلاح برای مصحف امام و مصحف واحد گردآوری کردن، در حقیقت صاحبان تحقیق معتقدند که همون مصحف، مصحف امام علی است، اون تصحیح امام علی است، به تعبیر ما گردآوری امام علی است که در اختیار قرار داده شد و به این شکل قرار داده شد، چون جمع قرآن و تدوین قرآن جز با نظر معصوم ممکن نیست. و انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، حفظ الهی بر کلام خیش چنین دلالتی رو دارد و چنین روشنگری رو دارد که کاملا مشخص و روشن است. و به همین خاطر میبینید همین عزیزان، من تأکید کنم این رو، محضرم بارکتون قبل از اینکه ادامه بحث رو برم برگردیم به تفسیر خدمت دوستان بگم، ببینید این قرآنی که در دست من و شماست که الان داریم تلاوت میکنیم، قرائت میکنیم، 6236 آیه این رو، این همان قرآنی است که امام علی ابن ابی طالب گردآوری فرمود و این همان قرآنی است که در عصر خلیفه سوم به عنوان مصحف امام تعریف شد بدون هیچ اختلاف و کم و کاستی و در اختیار مسلمانان قرار داده شد. این همان قرآنی است که امیرالمؤمنین هنگامی که بحث حکمین پیش آمد در ماجرای جنگ صفین همین قرآن رو به عنوان حکم قرار دادند. اگر در این قرآن کاستی یا فزونی یا اختلافی می بود امیرالمؤمنین این رو به عنوان حکم قرار نمی دادند. اگر این بود علی ابن ابی طالب ارجاع می داد، فاطمه صدیقه ارجاع میداد، حسنین ارجاع میدادن، ائمه ما را رجوع میدادن به قرآن دیگری که اون قرآن رو باید بخونیم. اما امام علی این قرآن رو میخواند، حافظ این قرآن است، فاطمه صدیقه به این قرآن احتجاج میکند، ائمه علیهم السلام توصیه و دعوت به فضل و ثواب و فضیلت و مراجعه به این قرآن داشتن. به هیچ اختلافی ما از ناحیه امیرالمؤمنین و فرزندانش نمیبینیم که بگویند قرآنی که موجود است این قرآن فلانی است یا قرآن غیر آن، یا این قرائت است یا آن قرائت است، بلکه قرآن واحدی رو به عنوان و قرآنن فرقنا، همانی که خدا در این آیه شریفه 106 سوره مبارکه اسراء میفرماید، معرفی کردند، نشان دادند و بازگو کردند. این نکته مهمی بود که من ملاحظاتی بود اخیراً و مطالبی که لازم دیدم که این بحث رو با یه گسردگی اندکی بیشتر خدمت دوستان مطرح کنم. فرمود و قرآن فرقنا. خب حالا اینجا کلمه دوم فرقنا، یعنی ما تفریق کردیم قرآن رو، اشاره کردم یعنی نزل مفرقاً، یعنی قرآن با تفریق نازل شده است. خب اینجا یه بحثی پیش میاد، ما قرآن رو با تفریق نازل کردیم، یعنی قرآن گاهی تعبیر میشه از این به شکل نجومن، یعنی با فاصله بخش بخش نازل میشود. قرآنن فرقنا، حالا چرا این رو حضرت پروردگار مطرح میکند و قرآنن فرقنا؟ لتقرأه، ببینید این که قرآن قرآن است با همه توضیحاتی که دادم، لتقرأه، تا آن که پیامبر قرائت کند قرآن را بر مردم. یعنی کی قرآن رو؟ پیامبر خودش قرائت کرده است بر مردم، قرائت پیامبر قرائت قرآن است نه قرائت دیگری. لتقرأه علی الناس، بر مردم بخواند، علی مکثن، با مکث، مکث المحل والبط، یعنی تردید، تدریج و درنگ، با درنگ و با مرور زمان بر مردمان بخواند. و به همین خاطر و نزلناه تنزیلا، ما قرآن رو تنزیل کردیم. اینجا بحث مهمی است که من میخوام ورود کنم و دیگه بر اساس خود آیه شریفه باید به این مقوله هم بپردازم و مطرح کنم. عزیزان، آنی که از ساعت قرآن کریم میبینیم این است که قرآن به دو شیوه بر پیامبر نازل میشود که تعابیر کلام الهی نشان دهنده این است. این مباحث رو گاهی در بعض از مواضع تفسیر اشاره کردم، الان به ضرورت آیه شریفه به اختصار توضیح میدم. با اون اینه که بر اساس آیات شریفه قرآن ما میبینیم که خدای سبحان میفرماید انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما قرآن را در یه شب مبارکی نازل کردیم. در آیه دیگه می فرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، این ماه رمضان است که قرآن در آن نازل شد. خب اینجا سؤالی که مطرح می شود، مراد از این چیست؟ آیا اگر مراد این است که مثلا بعض از آیات قرآن در ماه رمضان نازل شده است، این فضیلتی نمیشه برای ماه رمضان؟ خب شهر و شعبان الذی انزل فیه القرآن، شهر و رجب الذی انزل فیه القرآن، در رجب هم نازل شده است، در شوال هم نازل شده است، در همه ماه ها نازل شده است. نه، پس باید مراد از این الذی انزل فیه القرآن یه نزول تمام و کمال باشد و این موجب فضیلت ماه رمضان است که میشه شهر القرآن، میشه بهار و ربیع القرآن، که قرآن در این ماه نازل شده است. حالا چه زمانی نازل شده است؟ انا انزلناه فی لیلت القدر، در شب قدر، در اولین رمضان بعثت پیامبر، در شب قدر اون تمام قرآن بر قلب و جان پیامبر نازل شده است. آیات متعددی داریم که نشان دهنده این حقیقت است و در همه این آیات دقت بفرمایید کلمه ای که به کار برده می شود واژه انزال است. انا انزلناه، یعنی ماده نزول میره به باب افعال میشه انزال، نه تنزیل، میشه انزال. و یه وقتهایی دیر وقتهایی این رو عرض میکردم که تفاوتی بین این دو باب در لغت عرب وجود داره. در کلام عرب وقتی میخوان مطلبی رو فوری سری دفعی مطرح کنن میبرن به باب افعال، یه مطلبی رو که میخوان به تدریج و درنگ بازگو کنن میبرن به باب تفعیل. یعنی همون مثالی که زدم، اگر بخوان یه آگاهی رو به دیگران یک باره و سریع برسونن، این رو میبرن این علم رو به باب افعال، میشه اعلام. یعنی اعلام میکنند، اعلام یعنی اخبار و خبر دادن یک باره. باز میشه میکروفون، میگن که فلان اتفاق افتاده است، این اعلام میشه. و اون کسی هم که این خبر رو میده میشه معلم این خبر. اما اگر یه علم و آگاهی رو بخوان به دیگران منتقل کنن، اما امکان نداشته باشه که این رو یک باره بگن، بلکه نیاز به زمان دارد، نیاز به تدریج دارد، نیاز به مراحل دارد، به انتقال چنین علمی که میگویند، باب تفعیل رو به کار میبرن و تعلیم. اینجا جایی است که تعلیم داده میشه، میبرن به باب تفعیل. و کسی که این کارو میکنه میشه چی؟ میشه معلم. میشه معلم که به تدریج میخواد یه مطلبی و دانش و آگاهی رو بار کند. اینو در امثال و حکم ده خدا دارد که بالاخره عرض به خدمتون رمعی یه جایی به اصطلاح محله کرده بودن، میگفتن محله اینها رو، قیلاق اشلاق که میکرده این سیاه چادرها رو که نصب میکردن جایی بود و محل اقامت و نگاهداری گوسپندان بود. اوضاع تمام شد، فصل تمام شد، میخواست حرکت کنه بره. این بالاخره این صاحب رمه و این صاحب محله محله رو جمع کرد، میخواست بره جای دیگه ای که مثلا قشلاق کند بعد از ییلاقش. دانست که یه مقداری دورتر یه ملاییست، یه فردیست ملای باسواد. دست این بچه 17 سالش رو گرفت، برد پیش این فرد نشان، گفت آقا بچه رو ملا کن که محله بار کرد. این رو به عنوان ضرب المثل مرحوم ده خدا در امثالای کم نقل میکند. بچه رو ملا کن، زود زود این رو ملا کنیم بچه‌مون که محله و بار کردن، داریم از اینجا میریم، زود میخوام ملا کن. علم بچه رو ملا کن که محله بار کرد نیست، تعلیمه. زمان میبرد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد، جگرها خون شود تا یک نهالی بارور گردد. این فرق باب افعال و تعلیمه. نزول میره تو باب انزال، میشه فرود آمدن یک باره، نا انزلناه فی لیلت القدر، نزول دفعی. اما این رو میبینیم که همین نزول میره به باب تفعیل در قرآن، میشه تنزیل و موارد فراوان. تنزیل العزیز الرحیم، نزلناه تنزیلا، الان در همین آیه شریفه خوندیم خدمت دوستان عزیز که مشاهده میکنید. حاکی از این که قرآن یک جا بر قلب و جان پیامبر نازل شده است، برای نخستین بار بر قلب و جان پیامبر، تمام این حقیقت رو پیامبر باید بدونه، آگاه باشد، تمام این حقایق الهی وحی رو دریافت کند، همونطور که همه پیامبران الهی وحی رو یک جا دریافت می کردن در جنس و سنخ خودشون. و این نکته پیامبر. اما از اون طرف میبینیم که مثلا فرض بفهمید این اعتراض رو مشاهده میکنیم، آیه 32 سوره مبارکه فرقان، و قال الذين كفروا، کافران میگوین لولا نزل عليه القرآن جمله واحده، چرا این قرآن همش یک جا بر پیامبر نازل نمیشه؟ یعنی اونها چیزی که در خارج میبینند نزول یک جا بر پیامبر نیست، تنزیله. این مطلبی است که خود قرآن بازگو میکنه. شما چیزی دارید به نام شأن و نزول، در اینجا در اونجا این آیه نازل می شود در طی چقدر؟ 23 سال. و پس قرآن یه تنزیل داره، یعنی یه نزولی دارد که بر اساس شرایط زمان موقعیت پیامبر نمی تواند لب باز کند. ببینید چقدر زیباست. فلا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیه. پیامبر شما می دونید، بر شما گفتیم حقایق قرآن رو، اما نمی تونید لبتون رو باز کنید تا زمانی که خدا اجازه ندهد. در این صحنه می توانید این آیات رو بخوانید، در این صحنه می توانید جبرئیل بگوید این آیات رو بخوانید. فلا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیه. ما تا نگفتیم نخونی ها. و قل رب زدنی علم، و از خداوند هم علم فزون بخواه. بنابراین ما ادله قرآنی رو که بررسی میکنیم، قرآن دو نزول دارد. حالا نکته زیبایی این است که نزول اول از آن پیامبر است. وجود نبی مکرم توانمندی این رو دارد که تمام حقایق الهی یک شبه در جان و وجود او فرود آید. سینه سینای پیامبر استواری و صلابت و آمادگی اون رو دارد که جلوات الهی بر قلب و جانش بتابد و تمامیت وحی و یک جا از سوی خداوند سبحان اللهم انی اسألک بالتجلی الاعظم فی هذه اللیله بتونه در یه شب مبارکی تجلی اعظم الهی بر قلب و جان پیامبر نازل شود. این نسبت پیامبر است. اما امت چنین توانمندی رو ندارند، جامعه چنین توانمندی رو ندارند که یک جا بتواند تمام حقایق قرآن رو دریافت کنند. لذا باید قرآن بر اساس تنزیل و تدریج بیاد. برگردیم به آیه شریفه، ببینید و قرآنا فرقنا، ما این قرآن رو بخش بخش میفرستیم در مرور زمان. لتقرأه علی الناس علی مکس، اینجا به تنزیل داره اشاره میکند، اونی که سهم جامعه و مردم است. چرا؟ دو دلیل اینجا گفته میشه برای نزول تدریجی ورای اون نزول دفعی قرآن به یک باره قرآن. دو حکمت اینجا گفته میشه در کلام الهی، یکیش اینجاست، یکیش در جای دیگره. در همین آیه 32 فرقان که خوندم که اعتراض میکنن چرا این یک جا نمیاد، کم کم میاد، بخش بخش میاد، اونجا در پایان میگه کذالک، اینطور است. چرا؟ لنثبت به فؤادک و رتبناه ترتیلا، پیامبر برای اینکه ما قلب و جان تو رو استوار کنیم باز بخش بخش این آیات رو بر قلب تو و وجود تو نازل می‌کنیم که جان تو دم به دم باز به نزول جدید و دوباره تثبیت و استوار و محکم شود و بر تو ترتیل می‌کنیم و فرود می‌آوریم. یه بعد تنزیل اینه که نو به نو جبرئیل بیاید، باز بخش‌هایی از این قرآن که یک بار آمده است بر قلب پیامبر نازل بشه، در صحنه‌های مختلف و رسول خدا دریافت کنن، جانشون سرشار و سیراب از پیمانه وحی الهی باشد. اما بعد دومش مربوط به جامعه است، به استعداد جامعه. اینجا فرمود لتقرأه علی الناس علی مکس، تا شما با درنگ و تأمل بر مردم آیات قرآن را بخوانید. من یه توضیح مختصر بدم عزیزان من. اساساً به طور کلی آموختن، آموزش و تعلیم مقوله ای نیست که یک باره و دفعی شکل بگیرد. اگر من این رو به زبان امروز خودمون بگم، ببینید تعلیم و تعلم یه محصول نیست، یه فرایند است. به تعبیر غربی ها یه پروداکت نیست، یه پروسه است، یه فراینده که باید شکل بگیرد. فرایندیست زماندار و زمانبر. آموزش نیاز به زمینه سازی و آمادگی ها دارد. یعنی سیاستی که در آموزش موفق و کارآمد است، سیاست گام به گام است، پله پله، مرحله مرحله، همان گونه که می‌بینیم در نظام‌های آموزشی دنیا این اتفاق می‌افتد که ما مرحله آموزش ابتدایی داریم، متوسطه داریم، عالی داریم، تکمیلی داریم، همونی که در نظام آموزشی خود ما الان دارید مشاهده میکنید. آموزش و تعلیم، تربیت، تهذیب، تمام این مقولات رو عزیزان که با جان و روح انسان سر و کار دارد، مقولاتی است که اینها نیاز به چی داره؟ نیاز به زمان، نیاز به صبوری و استقامت و طی مراحل یکی بعد از دیگری دارد. لذا همه این مفاهیم رو میبرن تو باب تفعیل به کار میبرن. میشه تعلیم، میشه تهذیب، میشه تزکیه، تمام اینها میشه همون باب تفعیلی که اشاره کردم برای تدریج و طی زمان در کلام عرب به کار بسته میشود. لذا پیامبری که آمده است با تعالیم الهی و قرآن و این جامعه خفته رو بیدار کند، پیامبری که آمده است که کتاب انزلناه علیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، این کتاب بر تو نازل شد تا تو جامعه را از ظلمت به سوی نور بیرون ببری، لتخرج، بیرون ببری جامعه رو، فعل مضارع میادی، این کاری است استمراری، پیامبر که باید انجام بدی، زمان میبرد و زمان میخواد. خداوند سبحان در طی 23 سال قرآن رو بر پیامبر نازل میکنه تا مردم بتونن چی؟ در مراحل مختلف، جایگاه های مختلف کلام الهی رو دریافت کنن و بگیرن. و هرگز جامعه تحمل دریافت یک جای حقایق الهی رو ندارد، بلکه تمام مراحل طی میشه. شما نگاه کنید به سیر نزول قرآن، میبینید اولین سور و آیاتی که بر پیامبر نازل میشه کدوم هست؟ جزء 30 قرآن رو میتوانید بگید این سوره های مقطع، کوتاه، متنتن، کوبنده، عمدتاً اینها صوری است که در آغاز بعثت بر پیامبر نازل میشه، یعنی سطح آموزش رعایت میشه در سطح خود. احکام نمیاد در سالهای اول بعثت پیامبر، حتی تا زمانی که مسلمانان در مکه هستند اون احکام پیچیده و دقیق و نظامات و حقوقی و تشریع قرآن نازل نمیشه. باید بقره باشد، سوره بقره باشد، مدینه باشد که آیه 282 و آیه دین بیاد، باید تعهدات مهم و حقوقی بیاد. آیات و احکام عمدتاً مربوط به کجاست؟ مربوط به مدینه است و سالهای میانه به بعد نزول قرآن کریم است. یه سیر بسیار منطقی و زیبایی رو در آموزش و آشنایی با قرآن میبینیم که تمام این تحت عنوان کلمه تنزیل است. فرمود لتقرأه علی الناس علی مکس، اینها رو ما میگیم پیامبر تو با درنگ بر مردمان در طول زمان بخوانی، و نزلناه و تنزیلا، و ما این قرآن رو تنزیل میکنیم برای مردم، یعنی به تدریج فرو میآوریم بر تو و تو بر مردمان میکنی. من اینجا نکته ظریفی رو اشاره کنم که قابل استفاده است، و اون این است عزیزان من، خانم ها و آقایان، که فرمود قرآن نزلناه و تنزیلا، پیامبر هم قرآن را به تدریج برای مردم میخواند و آموزش میدهد و جامعه فرا میگیرد، به دلیل اینکه فرهنگ، علم، آگاهی یه بنگاه زود بازده نیست، نیاز به زمانبری دارد، نیاز به تلاش مستمر دارد تا روزی به بار بنشیند و نتیجه و حاصل خودش رو بدهد و این فرایند شکل بگیره. درست؟ شما ببینید نکته‌ای رو دارید در این شیوه آموزش پیامبر و تنزیل قرآن در مورد امت در طی این 23 سال دوران رسالت، که از خود قرآن استفاده کنیم خوب است، یعنی شیوه تنزیلی. پیامبر تنزیلی قرآن را آموزش داد و این کامیابترین روش در برخورد با قرآن است. مقوله ای داریم به نام شأن نزول یا اسباب النزول، میگن در اینجا این آیه نازل شد، پیامبر این گونه گفت، پیامبر این گونه گفت، یعنی رسول خدا قرآن رو، علم و آگاهی قرآن رو در صحنه های عملی به امت خیش آموزش میداد. عزیزان، امت علم قرآن رو در مقام عمل دریافت میکردن، یعنی پاره از آیات قرآن در عرصه بازار و در صحنه تجارت آمده است، پاره از آیات قرآن در فضای خانوادگی نازل شده است، پاره از آیات قرآن در مباحث فکری، در گفتگوهای فکری نازل شده است، در پرسش و پاسخ ها نازل شد، بعضی از آیات قرآن در میدان نبرد و جنگ نازل شده است، در صحنه های عملی مورد نیاز و حاجت آیات شریفه نازل می شد، پیامبر در بزنگاه عمل علم رو به جامعه تزریق می کرد و مسلمانان دریافت می کردن. و به بیانی مسلمانان از پیامبر نمی شنیدن و آیات قرآن رو از زبان پیامبر تماشا نمی کردن، این تعبیر عجیبی است، بلکه با آیات قرآن تمشی می کردن، مشی می کردن، به تعبیر امروزی بگویم زندگی می کردن با قرآن. نام این آموزش تنزیلی است عزیزان من، یعنی این که مسلمانان به گونه آموزش داده می شدن که در عرصات مختلف و صحنه های مختلف زندگی کاربرد آیات شریفه قرآن رو لمس می کردن، مش می کردن، و پیامبر به اصطلاح امروزی ما به شکل داینامیک قرآن را آموزش می داد، نه استاتیک، پویا، متحرک آیات قرآن در عرصه حیات. و راز کامیابی و انس فرضی با قرآن در طول تاریخ هم همین تمشی با کلام الهی و فراگیری تنزیلی بوده است. یعنی چه؟ من یه جمله رو بگم، عرضم رو تا حدی در این آیه شریفه تمام کنم. این از ماجرا که انسان مسلمان در این آیات شریفه قرآن هنگامی که با تنزیل آموزش میگیرد و فرا میگیرد آیات مبارکه قرآن و پیام‌های قرآن رو، پای برسه بازار و میدان تجارت می‌گذارد. در همون جاست که در ذهن و وجود او داره زنگ می‌زند. احل الله البیع و حرم الربا. کار روشن است. این تنزیله. یعنی الان داره در مقام عمل مواجه میشه با معاملات ربوی و معاملات غیر ربوی، و آموزه قرآن الان کار خودش رو باید در زندگی او و در وجود او انجام بده. تو این عرصه بازار است که میبیند ولا تبخس الناس اشیاءهم. هنگامی که میخواد خدمات و کالای مردم رو قیمت گذاری کنید، نکند انصاف رو زیر چرخ بی انصافی له کنید و صدای استخوان عدالت اقتصادی که خرد داره میشه شنیده بشه، بلکه ارزش قائل بشید برای خدمات و زحمات این کشاورزی که خون دل خورده است از زمستان اون تا تابستان اون، چگونه بهار اون، چگونه توانست است این محصول رو آماده کنه، چه جور به چه شکلی دلالان میان و تیغ رو بر ریشه کار میگذارن به خاطر نیاز اقتصادیش و تمام تلاش و سرمایه اون رو به باد میدن، مخالف نص صریح کلام الهی و حرمت مسلم کلام خدا رو دارن زیر پا میگذارن. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، این ورود تنزیلی قرآن اصلا باید این گونه باشد. قرآن والدین نگاه به فرزندانشون میکنن، یاد آیات شریفه میافتن و تعهدی که نسبت به فرزندان دارن، فرزندان به والدین نگاه میکنن و بالوالدین احسانا رو مجسم میبینن و در وجودشون شکل میگیرد و رخ میدهد این اتفاق و میفهمند دارن تنزیل میکنن با قرآن و زندگی میکنن ان هاذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، داره کاربردی قرآن هدایتشون میکنه. شروع میکنیم با همدیگر صحبت کردن، لب باز میکنیم عزیزان، سریعا زنگ میزند پیام الهی تنزیلا در گوش جان که قولوا للناس حسنا، باید کلام و ادب ما سنجیده زیبا دلنشین شیرین با حلاوت آری از هر ناسزا و ناروا و ناپسندی باش. میبینیم چشم باز میشه، میخواییم صحنه های رو ببینیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، نه کاربردی و عملی تنزیلی داریم میبینیم، چه ببینیم چه نبینیم، چشم دل باز کن که جان بینیست، چه دیده میشه چه دیده نمیشه، گوش رو میخوایم بشنویم. سریع هم میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. در تمام عرصات زندگی، در تمام صحنه های زندگی خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، قرآن تنزیل داره، یعنی شاخه های قرآن فرو میره در شعبه های مختلف زندگی. به تعهدات اجتماعیمون نگاه میکنیم و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، مسلمانان کسانی هستند که نسبت به عهد و پیمانشون وفادارن، سر میرود پیمان نمیرود، پیمانه میرود پیمان نمیرود، چگونه ایستادن پای کار و موفقن. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وفای به عهد و پیمانشون، نمینش اینن گل و بلبل صحبت میکنن امروز فردا که میرن سراغ زندگی هیچ خبری از آن چه گفتن وجود ندارد و تمام عهد و پیمان و تعهداتی که این آزاده با این خانم میبست، این خانم با ایشان میبست، همه باد حواس و هیچ خبری وجود نداره، هیچ تنزیلی در جانشون نیست و هیچ تنزیلی در قرآن ندارن و بهره‌ای از تنزیل قرآن ندارن در وجودشون. این حقیقت بسیار مهمی است و راز تأکید فراوان این کلام در قرآن یکی از دکات همین است. فرمود و قرآنا فرغنا لتقرأه علی الناس علی مکس و نزلناه تنزیلا، ما این کلام رو با این تدریج فرستادیم و شما هم برای مردمان بازگو میکنید با تأمل و تأنی. قل آمنو به او لا تؤمنو، خب در قبال اون کسانی که بی‌محابا در قبال قرآن ایستادند و اعتناع به اون نمی کردند، اون روز و امروز فرقی نمی کند، در هر عصر و زمانی پیامبر قول با کمام قدرت بگو آمنو به اولا تؤمنو، میخواد ایمان بیارید میخواد ایمان نیارید، آمنو به اولا تؤمنو، اهمیتی نداره. این خیلی حرف مهمی است. خداوند کلام خودش رو بازگو می کند، سخن بر قلب و جان پیامبر بالحق انزلنا، با تمام حق به حقیقت میاد و پیام الهی صادر میشه. اما در مقام مواجهه با آن می فرماید می خواید ایمان بیارید می خواید ایمان نیارید، اهمیتی ندارد. چرا؟ چرا اهمیتی ندارد ایمان بیارید یا ایمان نیارید؟ به اون کسانی میگد که دارن مقابله میکنن، مخالفت میکنن، نمیپذیرند. چون ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا، چون کسانی که اوتوا العلم من قبله، اوتو فعل مجهول داده شده اند، علم را من قبله، قبل از حتی نزول قرآن و این آیات، اذا يتلى عليهم، هنگامی که تلاوت میشه بر اینها این آیات قرآن، يخرون للاذقان، یخ رون از ماده خرور، خرور به زیر آمدن با صدا و هیمنه، به ریزش آبشار بلند که داره میریزد و صدای عجیب میکند میگن خرور الما، به اون صدا میگن خریر. یخ رون ازقان زقن چانه، این محل اتصال استخوانهای که میاد به اینجا جمع میشه، این رو میگن زقن و چان. یخ رون للازقان، کسانی که علم و آگاهی داده شدند به آنان علم و آگاهی داده شده است، اینها هنگامی که آیات قرآن بر اونها تلاوت می شود با تمام وجود خودشون رو بر خاک می افکنند و تمام صورت رو بر پهنه خاک می گذارند. یخرون فرو می افتن لل ازقان. خب ما در سجده پیشانی رو می گذاریم. عضو دومی که می گذاریم در پیشانی بعد از پیشانی کدام از توصیه شده است؟ بینی. تأثیر یعنی این بینی رو هم بر خاک می‌گذاریم در پیشگاه حضرت جانان. لذا دیدید بعضی از مسلمانان در جایگاه سجده‌شون مثلا مهر که می‌گذارن، دو تا مهر می‌گذارن، یکی برای پیشانیشون یکی برای بینیشون، که مستحب به این کار، کار خوبی است. اما اینجا فقط چانه. اگر کسی تمام صورتش رو بکوبد، تمام صورتش رو بر خاک به تمام معنا بگذارد و همه وجودش رو متواضعانه به خاک بسپارد، چانه هم بر خاک قرار میگیرد، دیگه میشه عوض سجده. یخرون للازقان. خب اینجا نکته مهمی است. فرمود میخواید بپذیرید میخواید نپذیرید، و حقیقت این است عزیزان، و ما علی الرسول الا البلاغ. پیامبران الهی میان و این آیات بینات خودشون رو بازگو میکنن، رسول خدا حقایق الهی رو مطرح میکنند، اما اینکه بپذیرند یا نپذیرند، مخالفان و کسانی که مواجه میشن از سر انصاف برخورد کنن یا نه، قبول کنن یا نکنن، اهمیتی نداره. آنچه مهم است این است که ابلاغ به احتجاج الهی شکل گرفته است با من و تو، و این ما هستیم که داریم یا خود بدی میکنیم یا میپذیریم و ارتقا و کمال برای خودمون ایجاد میکنیم. نه کاستی بر کار پیامبر است نه در کار الهی، نه فزونی بر کار پیامبر است نه در کار خداوند، بلکه این ما هستیم که یا فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، داریم به میل خودمون یا به سوی تباهی میریم یا به سوی کمال. لذا فرمود فرقی نمیکند. اما این مهمه که ان الذين اوتوا العلم، اما کسانی که آگاهی و علم دارن وقتی با این آیات برخورد میکنن، حالا در ادامه آیه میخونم، فرو میفتن یعنی نمیتونن خودشون رو کنترل کنن در قبال این عظمت. من این رو با یه نکته ظریفی بگم، فرمود اوتو العلم، این علمی است که نتیجه اون اینه، این علم که وقتی مواجه میشی با آیات حقیقی الهی بی اختیار بر خاک میفتد و انسان تواضع میکند. این علم علمه. چون ببینید گاهی عزیزان خدا در قرآن میگد و عرض من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، پیامبر این کسانی که تمام هم مهمتشون حیات دنیاست راهشون کن، بعد فهمد ذالک مبلغهم من العلم، این نهایت علمشونه. یعنی اگر فیزیک از شیمیست هسته ایست، هر دانشی، تمام علوم پایه، تمام ساینس، تمام نشرال ساینس، تمام این دانش های بشری اگر خلاصه شد در این که بخواد یه سطح رفاه مادی بیشتری برای انسان بیارد و به تعبیر مولوی شد علم آخر که بخواد نان انسان رو فر بهتر کند، وجود انسان رو، جسم انسان رو نشاط بیشتری بدهد و لذت بیشتر و بهره بردن و خوردن و نوشیدن بیشتری برای انسان رقم بزند، این ذالک مبلغهم من العلم، این نهایت سطح، این علم در حد همین آخر ارزش دارد. اما اگر این علم، همین دانش پایه، آدمی رو به جایی برد که از دل اون حقایق برون آمد، که بسیار آدمان در طول تاریخ و امروز و دیروز میبینیم که چنین رسالتی رو به دوش کشیدند، اینجا جایی است که علم معنا پیدا میکند، مفهوم پیدا میکند، هنگامی که اون غایت و نتیجه در این علم لحاظ میشه و سطح علم خرد و اندک در سطح جسم انسان باقی نمیماند. اینجا کسانی که اوتو العلم از این جنس علم دارند، اینها در مواجهه با آیات به خاک میفته. حالا اینکه فرمود چرا شما بپذیرید نپذیرید اهمیت نداره، اما این اوتو العلم، صاحبان علم چنین، این نکته بسیار مهم است. ببینید اگر یک کسی یک اثر نقاشی رو انجام داده است، یک نقاشی رو کشیده است، خب حالا بیاد این نقاشیشو عرضه میکنه، کسی که هیچ بهره و سهمی و شناختی از هنر نقاشی ندارد، نه هنرمند است و نه آگاه است به زیر و بم و نه سبک ها میداند و نه بوم میشناسد و نه قلم میداند و نه رنگ میداند و نه نقش و تصویر، خب میاد میگد که چیزی نیست، این که ارزشی نداره، تحقیر میکند این اثر نقاش. آره در روحیه این نقاش اثر داره؟ پس چیزی ارزش نداره. میاد تشویقش میکنه، چه نقشی است، چه نگاری است، خب این اهمیتی نمیده. اما اگر اینجا صاحب فن، استاد قلم، کسی که نگارگر کامل است و تصویرگر کامل است و استاد فن است، میاد و نگاه میکنه، شروع میکنه نقده ها رو بازگو میکند یا حسن های کار رو بازگو میکند. اینجاست که پر در میاره این نقاش وقتی این تمجید رو میبینه از ناحیه استاد آگاه مطلق مسلم. اینجاست که اوج میگیرد، لذت میبرد. واقعا این نکته وجود داره بین استاد و شاگرد، این حالت هست. ممکنه واقعا اگر اون ارتباط استاد شاگردی به شکلی ایجاد بشه که تازه میخانه اومی نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود، اگر اون ارتباط ایجاد بشه، نقد استاد همون میشه که جور استاد به مهر پدر چه به جان می نشیند و اثر میکنه در وجود انسان. یه نقدی که استاد به انسان داره، به انتقادی که داره و تعریف و تمجیدی که استاد و تشویقی که از انسان به عمل میاد، تمام انگیزه های زندگی انسان میشه و چه امیدی به انسان میده. اینجا ماجرا این است. خداوند فرمود کسانی که فهم این معانی ندارن، میخوان ایمان بیارن نیارن، اهمیتی نداره. اما اون کسانی که در این معنا هستن، اون کسانی که فهم میکنند، اونها هم که وقتی مواجه میشن با حقایق این کتاب، بی اختیار سر به زیر میآورند، بی اختیار بر خاک میافتند و سجده کنند. چه میکنند که در آیه در ادامه میخوانیم ان شاء الله. خب بعد اینها کسانی بودند که در مواجهه در همون عصر و زمان و در طول تاریخ این حالت رو داشتند. ما نامهایی رو میبینیم عزیزان، اوتل علم علل قاعده میشه اهل کتاب دیگه، اوتل کتاب، اوتل علم، منظور اینه دیگه، این علمه. خب میبینیم کسانی بودن در میان مسیحیان، ورقه ابن نوفل، میبینیم در میان یهودیان معیقیب، مخیریق، عالم بزرگ نهریر یهودیت که چگونه میاد به تمام وجود چندین روزی در درس پیامبر، محضر پیامبر و به تمام معنا شهادت خودش رو ابراز میکند و به اسلام ایمان میارد و بعد میاد اون حوائط سبعه رو، باغهای هفتگانه که یکی از اونها مشربه ام ابراهیم است که ما مشهدی ها به دلیل اینکه مزجع و مدفن مادر بزرگوار حضرت علی ابن موسی رضا در اونجاست، به اون باغ دربسته ای که همیشه از پشتش میریم سلام میدیم ارادت خاصی داشتیم، اون حوائط سبعه رو به پیامبر بخشید. البته چیزی نشد که یهودیان احساس خطر کردن و اون رو به شهادت رساندن این عالم رو. در میان مجوسیان سلمان فارسی رو میبینیم و این بزرگان و نام‌آوران رو میبینیم که اوت العلم اینها، اذا یتلا علیهم، هنگامی که آیات بر اینها تلاوت میشه، یخرون للاذقان، این اهمیت داره، سجدا، اینها با نهایت تواضع برخاک و یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، و بعد میگن خدایا سبحان ربنا، خدایا تو منزهی، ان کان وعد ربنا لمفعولا. این ان است، مخففه از مثقله است، به راستی که وعده هایی که خدای ما میدهد در هر زمینه ای شدنی و قطعی و مسلم و روشن است. و من این جمله رو بگم عرضم تمام، و یخرون للعزقان، دوباره تکرار میشه، یخرون للعزقان، اینا به تمام وجود به خاک میفتن و سجده میکنن، نه پیشانی تنها، تمام صورت رو بر پهنه خاک میگذارند. اما فرمود یبکون، و میگریند. بکا به معنای گریستنی است که صدا هم دارد. یبکون و یزیدهم خشوعا، و می افزاید. وقتی این آیات رو میخونن، برخورد با اون میکنن و فهم میکنن، به خشوع آنها، به خشوع آنها. دو نکته کوتاه من عرض کنم و تمام. نکته اول این که خب میفرماد اون کسانی که فهم میکنن، علم دارن و آگاهی دارن، وقتی مواجه میشن با این حقایق، بی اختیار متواضعانه بر خاک میافتن. وقتی میرسن به عظمت آیات الهی، وقتی برخورد میکنن با آیاتی که میبینن خداوند چگونه از مبدأ آفرینش تا انتهای آفرینش رو مطرح کرده است، وقتی میرسن با آیاتی که میبینن یوم نطف السما کتی سجل للکتب کما بدعنا اول خلق نعیدو وعدن علینا انا کننا فاعلین، چگونه خداوند تومار آفرینش رو در قرآن بازگو میکند که میپیچد و میبندد و آفرینش رو به پایان میرسن، آغاز جهان بعدی رو میبینن، ویژگی های قیامت رو، ویژگی های بهشت و دوزخ رو یک به یک با ظرائف و دقائق و لطائف مبهوت و متحیر میمانند و سر رو به زیر میبرند. هنگامی که مواجه میشن با قواعد و آداب اخلاقی، اجتماعی، حکمی، رازهای وجودی انسان، معرفی انسان، شخصیت انسان رو، وقتی که مراتب نفس رو، لوامه بودن رو، اماره بودن رو، مطمئن بودن رو و این رازهای پیچیده وجود انسان رو آشنا میشن، مبهوت و متحیر میمانن یا خرون للازغان. هنگامی که ظرائف توحیدی، ظرائف معرفتی این کتاب رو میبینند، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء، هنگامی که شیوه ارتباط با خداوند رو میبینند، بین انسان و خدا رو میبینند، ادعونی استجب لکم و و همه این زیبایی ها رو که میبینند، متحیرانه مبهوت بر خاک میافتند و در قبال حضرت جانان سر بر آستان ادب میسایند. اما فرمود یبکون یخرون للازقان یبکون، اینها میگریند. خب چرا میگریند؟ این گریه برای چیست؟ این هم نکته بسیار ظریفی است که استعذار دارید وقتی که نگاه میکنیم. اولا من این رو مایلم، سالهاست میگم این تعبیر از خود منه، از کسی نیاموختم، که گمان من این است که اشک بغض در گلو مانده و ترکیده عاشقان است. هنگامی که عشق تمام وجود انسان رو میلرزاند، تبلور آن اشک دیده ی آدمی است و ظریف‌ترین ارتباط بین آب دیده و قلب و جان انسان و عواطف آدمی است بدون تردید. البته این رو می‌دونیم، خود اشک به این فرایندی که از قدرت اشکی میاد بیرون، این شورابه بیش نیست، خود این که ارزشی نداره، ما جمعش می‌کنیم. اما آنچه که مهم است، انگیزه است که برای آن اشک از دیده فرو می‌ریزد و برگونه می‌غلطد. انگیزه ما برای گریستنه که این عشق رو بها میدهد یا بیبها میکند یا پربها میکنه دیگه. این یا میشه گوهر، گوهری که از بحر او بارند خلق، این گوهری که میبارند، یا ممکن است که نه، همون شورا بباشد. لذا خب ما میبینیم که عشق انگیزه های مختلف دارد، لذا شکل ها و نام های مختلف هم دارد. ما یه عشقی داریم تو قرآن که از همین جماعت صاحب علم میاد. آیه 83 سوره مائده است. زیباترین و بالاترین مرتبه عشق است. و ازا سمع او ما انزل الی الرسول، وقتی میشنوند این صاحبان معرفت آنچرا که بر پیامبر نازل شده است، ترا اعینهم، پیامبر میبینی چشمهای اینها، تفیض و مندم، فیضان میکند، میجوشد از عشق. نه اینکه عشق میبارد، میقلتد آن به آن عشق بردیده. مما عرفو من الحق، چرا؟ به خاطر معرفتی که پیدا میکنند، به خاطر معرفتی که از حق دارند. یعنی عشق میشه عشق معرفت. گاه در قبال همین آیات که عرض کردم، الان ملاحظه فرمودید، ابن مسعود گفت من این آیه رو بر پیامبر خواندم، پیامبر گریست، گفت حسبک الان، بس است. واقعا همین عزیزان، اگر آدمی پی به حقایق آیات قرآن ببرد، بی اختیار تمام اجزای وجود و تمام عشق در جانش متبلور و تمام حالات خوش عارفانه دست میده و نتیجهش این میشه که بغضش میترکه و چنین حالی براش دست میدهد و این روشن باشد. گاهی عشق رو میبینیم در قرآن، مانند اینجاست. عشق چی بود؟ عشق خضوع. فرمود و یزیدهم خشوعا، عشق خشوع، اون فروتنی درونی که وقتی دست میده به انسان، انسان به نهایت فروتنی که میرسد، رقتی پیدا میکند که عشق میاد. گاه عشق، عشق وصال است. چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد امیدواری. شفا میدهد چشم انسان رو چنین عشق، هنگامی که میبارد که یوسف وار و یعقوب وار ماجرا دست. گاه این عشق، عشق فراق است که دید چشم رو میبرد و به تعبیر غزل زیبای جناب شیخ اجل، سعدی شیراز، بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. و اون غزل بسیار زیبایی که بی نظیر از نابترین غزلیات ادب پارسی است در مجموعه غزلیات جناب سعدی. گاه عشق وصال است، گاه عشق فراغ است، گاه عشق خشوع است، گاه عشق معرفت است، گاه عشق درد جان است که این و حسبک داء ان تبیت ببطنه، علی همین یه درد بس برات که این محرومیت و مظلومیت اجتماعی رو ببینی و عشق دیده تو بیرون نمیاد و این دردمندی رو نداری. گاه عشق درد اجتماعی است، گاه عشق درد تن است. اونی که مردم دارند، بالاخره برای این دردها ممکن است بگویند. گاه ممکن است که اعتراض باشه، ناله های صدیقه طاهره باشد، گاه ممکن است همان باشد که جا و عباه و مشاعن یبکون، همانی باشد که برادران یوسف گرگ دهن آلوده و یوسف نردیده پیراهن یوسف خونالود را آوردن که گرگ برده دریده است و خورده است، و چنین ادعایی دارن که از اون تعبیر میکنیم به اشک تمساح، اشک نیرنگ و فرید. قسمهای مختلفی دارد. اینجا فرمود اینها یخرون للعزقانه یبکون و یزیدهم خشوعا، اینها خودشون رو بر خاک میفکنن وقتی برخورد میکنن با آیات الهی، اینها یزید هم خشوعان با آن به خشوعشون می افزاید. پس نگران نباشید ایمان بیاورید یا نیاورید، ما نگرانی نداریم. شب پر اگر وصل آفتاب نخواهند، رونق بازار آفتاب نکاهند. قدیمی ها می گفتن که فلان کس اگر از درخت گردو، فلان حیوان اگر از درخت گردو قهر کند، منفعت صاحب باغ است. می خواهید ایمان بیارید، می خواهید ایمان نیارید. اما آنچه مهم است این است که کسانی که انصاف و فهم و علم در وجود اونهاست، خازانه در قبال آیات الهی سر تعظیم فرود می آورند و آن به آن به خضوعشون افسوده می شوند. قل ادعوا الله عبد الرحمن. دو آیه از این سوره مبارکه باقی ماند که یک نوبت بحث رو به خود اختصاص می دهد که نوبت آینده باید پایان آیات پایانی و ختم سوره مبارکه اسراء رو تصورم می رود که این گفتگوی ما الان جلسه 50 ما باشد. در 51 جلسه انشاءالله این سوره مبارکه رو خدمت خانم ها و آیان باید به پایان ببرم. از اینکه قدری درازتر شد زمان و فرصت بیشتری رو گرفتم عذرخواهی میکنم. میخواستم به صدر مطلب برسونم که بتوانیم انشاءالله نوبت آینده سوره رو به اتمام برسانیم. متشکرم از حوصله همه شما. از خداوند طلب میکنیم که دلهای ما رو از کسانی قرار بدهد که در مواجهه با آیات او خشوع می آید، معرفت می آید، خضوع می آید، نرمش می آید، و توفیق رفتار تنزیلی با قرآن رو به همه ما در طول زندگی در حوزه های مختلف عنایت و کرامت و مرحمت بفرماید. شب جمعه است. خداوند در راه طیبه همه عالمان، فقیهان، استادان، حقداران، شهیدان، امام شهیدان، در گذشتگان جمع همراهمون رو، عزیزانمون رو که در میان ما بودند و الان نیستند، والدین محترم شما رو و همه ما رو، همشون رو امشب بر خوان گسترده قرآن میهمان بگرداند و بیمارانمون رو عافیت و شفا عنایت بفرماید. مشکلات و مهمات جهان اسلام و عالم تشیع و مملکتمون رو به برکت و عنایت قرآن از میان بردارد و مرتفع بگرداند و ما را مشمول رحمت و غفران خیش در دنیا و آخرت بفرماید. از همه شما متشکرم. شما را به خدا می سپارم. خدا حافظ و ناصرتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.